بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. 40 و تمدن سازی، جلسه دوم، 11 مهر ماه 1398، کرمان، مسجد امام حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو، به ویژه سال روز شهادت از جوهای سلام الله علیه ها رو، خدمت شما برادران بزرگوار و خواهران گرامی. دیشب راجع به این صحبت کردیم که یک عزادار حسینی اگر بر سر سفره ابا عبدالله می نشینه، باید بتونه بیشترین برداشت رو از این سفره بکنه. یک برداشت، برداشت فردی است که ما وارد میشیم، اشک میریزیم، گریه میکنیم، دل خودمون خنک میشه. خیلی هستن میان به تو روزه ها میشینن به مشکلات خودشون گریه میکنن، دلشون از ده جای دیگه پره، میان گریه میکنن. خوبه، همینم خوبه، اینم عجل داره، اینم ارزش داره. در مورد عشق بر عبدالله بنده جدا یه سخنرانی دارم که مفصل اونجا بحث کردم که چرا این عشق میتونه انقدر پاک کننده باشه و چرا انقدر برای ثواب گذاشتن، واقعی منطقی یا نه، جدا سرچ بفرمایید هست. اما این کمترین برداشت از روزه امام حسین. عزادار تو روزه ابا عبدالله روش میکنه. مرحله اول فقط صرفا شرکت کننده است. مرحله دوم میگه که نه، من خودم میخوام جزء برپادارندگان عزای ابا عبدالله باشم. میاد کمک میکنه، صرفا یه مدعو نیست بیاد شرکت کنه پاش بره کفششو بگیری دستش پاشو بره بردش، حالا تایش شامی بدن ندن حکم برش مهم. مرحله دوم این که میگه نه، من خودم جز برپادارندگان باشم، من میخوام تو مجلسی که برای عبدالله میان عشق میریزن کار بکنم. اینم خوبه، یه خورده از اون قبلی جلوتره دیگه، یه مرحله اومده بالاتر. توی اون سیستم رشد میکنه تا اینکه از نگاه به روضه ابا عبدالله که نگاه شبیه به حمام هست که گناهکار شدیم بریم دوباره شستشو بدیم خودمونو، دوباره یه سال گناه کنیم، دوباره عاشورا محرم، دوباره گناه عاشورا محرم، و یه نگاه یه سیکل بسته که هیچ چمت توش نظاره نمید داره، طرف 70 سال پا روزه نشسته همونه، تمام روزه رو فوله ها، اما زندگیش شغیر نکن. تو مرحله بعدی عزادار دنبال این میگرده که خونخواه ابا عبدالله باشه. میگه خب من نمید برای محسن گریه کردم، خیلی خوب، اینقدر به یزید فوش دادم، خوب، لعنت بر یزید، همه قبول دادیم، وارده، اما این دل منو خنک نمیکنه. فلزا تو این مرحله عزادار دنبال این عبارت ابا عبدالله مستش میکنه، دنبال این میگه. این عبارت چیه؟ حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. نه اینکه امام حسین با یزید بیعت نمیکنه، اینکه معلومه بیعت نکرده، نه، حضرت یه فصلی باز میکنه برای همه، یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. تو این مرحله عزادار دنباله اینه که مثل حسین باشد و مثل یزیدها رو پیدا کند، پدرشون رو در بیاره. از این مرحله به بعد عزاداری ابا عبدالله خطرناک میشه. تا قبلش جسارتن سفارت بریتانیای کبیر قیمش هم میده، همونطور که قیمش هم میده قیمش هم میده، تا اونو هیچ مشکل هم میگه انقدر گریه کن تو جونت درآد، مخلصت هم هستم. از این مرحله که تو سوزنت که گیر کرده بود و یزید 1400 سال پیش آزاد بشی، یزید الان دنبالش بگردی، یه خطرناک شدی، جمع کنید از این امام حسین خطرناک. با این عبارت مشکل داره کل و یوم عاشورا. نه، ما یه عاشورا بیشتر نداشتیم 1400 سال پیش. من و شما الان اینجا نشستیم لم دادیم تو قوم کتاب نوشتن، طلبه ها، نه من، نه کچلواری ها، یه تیفی از اونا کتاب نوشتن که هیچ کس حق نداره بگه کل یوم عاشورا. کلی روایت و بالا و پایین و این طرف و اون طرف و صغرا و کبرا چیدن که نه، عاشورا یه روز بود، امام حسین هم همون روز بود. اینو خواهشن در طول تاریخ دیگه تکرار نکنیم. 300 صفحه کتاب نوشتن، 300 صفحه ما تو مؤسسه داریم جواب میدیم که حسین ابن علی قیام نکرده است. خائفاً یترقب، جونشو برداشته بود تو دستش با زن و بچه‌هاش فرار میکرد از این شهر به اون شهر. تو مدینه میخواستن بکشنش، فرار کرد رفت مکه، اونجا میخواستن بکشنش، آقا حج و ول کرد بلند شد اومد میخواست بیاد کوفه، بین راجلشو گرفتن گفت بذار برم یمن، گفتن نمیذاریم، بذار برم ایران نمیذاریم، بذار برگردم، نه نمیذاریم، همینجا هم بکشیم، بذار کشتنش. آقا شوخی نکن، من میشم چه چیز؟ بله، با اون امام حسین کسی کار نداره. امام حسینی که بخواد در طول تاریخ تکرار بشه، امام حسینی که بخواد سیستم زندگی سبک طراحی کنه، امام حسینی که بخواد سبک زندگی بسازه خطرناکه. دیشب کلی راجع به این صحبت کردیم که عاشورا برآمده از چه سیستمی بود. عاشورا برآمده از قوانین غلطی بود که 30 سال قبل از امام حسین، 40 سال قبل از عاشورا، 50 سال قبل از عاشورا برخی از آقایان گذاشتن. سیستمی که در توش فساد تولید شد، سیستمی که تضاد طبقاتی تولید شد، سیستمی که در آن زبیر تبدیل شد به یک مولتی میلیاردر که حالا دیگه پسر عمه امیرالمومنین از زهرا زیاد براش مهم نیست. مهم اینه علی از موقعی که خلیفه شده با حقوقای نجومی مشکل پیدا کرده. باید جلو علی جنگید. در وصف زبیر همینقدر بدونید که زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها در حال جاندان دادن بود، وصیت کرد به امیرالمومنین یا علی من رضایت ندارم که پیکر من رو روی تابوت‌های عربی بذارید. تابوت‌های عربی مثل برانکار. فرمود من تابوت‌های یمنی رو دوست دارم. اون تابوت‌های یمنی، یمنی‌ها اون موقع تحت سلطه ایرانی‌ها بودن، قبل از اینکه فتح بشه تابوتش مثل تابوت‌های ما بود، یعنی دیواره داشت. بعد فرمود از زهرا سلام الله علیها که یا علی اگر وقت نمی‌کنی بگم پسر عمم زبیر بسازه. اون روزی هم که حمله کردن به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، تنها کسی که شمشیر کشید زبیر بود. میش زبیر شمشیر کشید، شمشیر کشه خورد به طاق این دالان خونه، شمشیر از دستش افتاد، اومدن خلع سلاحش کردن. تو شورای شش نفره تعیین خلیفه سوم که شش نفر بودن، زبیر رأیش به امیرالمومنین بود. این زبیر رو سیستم فاسد زد زمین. سیستمی که زبیر رو زمین میزنه، من و تو رو که دیگه قورت میده. برای همین ابو عبدالله میفرماد میدونی اینا چرا جلو منو گرفتن؟ پاسخ اونا رو میده، خفنا ترحلتا، ترسیدیم از این که یارانه هامون قد شد. گشته بودن، کاخها ساخته شده بود، کنارش کوخها شکل گرفته بود. امام حسین رو شمر الزاماً به شهادت نرسانده، فرهنگ و ساختار و سیستم غلطی به شهادت رسانده که از جانباز جنگ صفین شمر می سازد. شمر ندویده بود، سنان این کارو می کرد. سنان این کارو نکرده بود، خولی سرو می برید. نگران نباش، 30,000 نفر اونجا بودن که سر و دست می شوندن برای این کار. میگه بعد گردار یه دی اومدن از این پیرمرداشون جلو گردار که خلوت شد، آروم آروم اومدن جلو با عصا، نوک عصاشون رو میزدن به پیکر متحد. من خدای شاهد باش ما هم یه دخالت یه نخود یه ناختیم تو این عصا. ما حالیمون نیست کدام سیستم داره تولید با آدم مش. ما اگر تصورتون بر اینه، برادر من میگم آب پاکی بزنم دست، اگر تصورتون بر اینه که شما با 10 تا آدم مؤمن و انقلابی میتونید کل مملکت رو عوض بکنید، بیان که سیستم عوض بشود، قواعد عوض بشود، قوانین عوض بشود، سخت در اشتباهی. اینو شهید رجایی میگه. شهید رجایی میفرماد من زمانی که وزیر آموزش پرورش شدم تصمیم گرفتم 3-4 از رفیقای سالمم رو بردارم بیارم معاون خودم بکنم، که مطمئن بودم کارو چی؟ درست پیش میبرم. میخوام نکته جالب به شما بگم. میگه به محض اینکه خواستم این کارو بکنم، یهو دیدم سیستم جلومو گرفت. قوانینی که اجازه نمیداد من این آرادما رو بیارم. دیدم معاون طرح و برنامه میگه شرمنده آقای رجایی، شما کسی رو باید بیاد تو اینجا بذارید که طبق قانون اینقدر تحصیلات داشته باشه، اینقدر سابقه کار داشته باشه، اینقدر فلان. دیدم عجب، یک سیستمی دست و پای منو بسته. گفتیم سیستمی که در آن قوانین و قواعد برای پولدارها و سرمایه‌دارها تولید می‌شود، که اگر تو پول داری بهترین مدرسه درس بخون، بهترین بیمارستان‌ها برو، بهترین نقطه شهر باش، بیشترین امنیت رو داشته باش. کی لا تکون دولت بین اغنیاءکم، ای پیغمبر این پول رو بین فقرا تقسیم کن، مبادا پولدارا قدرت رو دست بگیرن، که اگه به دست بگیرن قوانین رو برای خودشون می‌نویسن و وقتی قوانین رو برای خودشون رسیدن، قوانین برای اونها تولید ثروت میکنه. مثالی زدیم از خصوصی سازی ها. تو وقتی 1 میلیارد تومان پول داری، تو یه لول از سرمایه گذاری تعریف میشی. وقتی 100 میلیارد داری، تو یه لول دیگه. وقتی 100 میلیارد تومان پول دستته، اصلا فرصت‌های ثروتمند شدن برای تو 1000 برابر آدم دیگه است. من دیدم آدمی رو که جلو خود من با یه تلفن فاصله نیم ساعته 100 میلیارد تومان بود، هیچی رو جا به جا نکرد، فقط تلفنی گفت باشه مال من، نیم ساعت بعد فروخ به یک دیگه. سیستمی که در آن مبنای منزلت ثروت باشد، مبنای منزلت نژاد باشد، این سیستم تولید فساد میکنه. این سیستم سر بچه پیغمبر میبره. ما که جای خود ابا عبدالله تو مرحله 4 انتظار داره ما تو هیئتش بفهمیم با چه قواعد و قوانینی باید جامعه را اسلامی کنیم. تو صدی بیا توی این سیستم بانکی وام بگیر، برو بیا و سالم ازش برو بیرون، بی آن که گردی از ربا روت بشینه. میتونی؟ این اتفاق افتاده بود، مبنای منزلت عوض شده بود. چقدر پول داری؟ حاکم کجایی؟ کدام پست در دست توست؟ گندم ری خیلی میاد. شم ببینه، عمر اسد اول میخواست ماجرا رو سر ته کار هم بیاره، نمیخواست جنگ بشه، داشت ماسمال میکرد. شم سریع یه سفر رفت، دوباره رفت کوفه، گفت ببین زیرا به چیزو زد عمر اسد، گفت این کننده نیست، داره میپیچونه. یه حکم میگرفت که بتونه کار خود عمر اسد رو عزل بکنه. وقتی عمر اسد فهمید که یه نفر سری میخواد جاشو بگیره، چرا؟ چون تو سیستمی که این شکلیه، شما همیشه باید به بالاییت نگاه بکنی و قصه بخوری و عشق بریزی که کی بشه جای اونو بگیرم با هر طریقی که میشه. چرا؟ چون طبعا بالاتر وایستادن منزلت اجتماعی بیشتری داره. این اکرمکم عند الله اتقاکم، باد هوا. وزیری منزلت اجتماعی بالاتر داری. یه سوال، ادارات میرید کوچکترین اتاق مال کیه؟ آبدارچی. چرا؟ پایین ترینه. فهمیدی چی تولید منزلت کرد؟ نماز شب خون آبدارچی به درک، به درک. این جمله رو شنیدی؟ این مشکل شماست، این برآمده از این سیستمه. و این چی میشه؟ من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، من سمع رجلا فناد و یال المسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم. یعنی مشکل برادر مسلم من دقیقا مشکل منه. جمع کن بابا اینا، بذار در کوزه آبشو بخور. تو همین برای همین میشه که سیستم مردم رو به سمت ساختارهای سرمایه‌داری پیش میبره، امثال من میام بالا منبر شروع میکنیم سخنرانی کردن، بعد شما یه خورده با خودت میگی، بعد میری بیرون میگی که خب این حرف خوب بوده، اما من خب باید دوباره برم وام بگیرم دیگه. تو گام دوم انقلاب هدف اینه که آقا جون بیاید دولت سازی کنید. دولت سازی نه قوه مجریه، دولت سازی یعنی ساختارهای بروکراتیک، یعنی حاکمیت، یعنی صدا و سیما، یعنی قوه قضاییه، یعنی مجلس بالا و پایین. بیاید قواعد رو جوری بچینید که در آن پولدار بودن منزلت اجتماعی نیاورد، همانطور که قرآن این گونه در قانون میگذاشت. قانون قرآن چطور بود؟ یا با شما با چی؟ ای زنان پیامبر، بدانید اگر خطایی از شما سر بزند دو برابر با شما حساب میکنیم. یعنی در این ساختار آقازادگی و انتصاب مسئولان مسئولیت میآورد. یعنی من نفر آدم عادی خطایی کنم دو سال آقازاده باشم 4 سال. آقای قرآنم چیکار کنم؟ آقای قرآنم، آقا این با مبانی توسعه غرب سازگار نیست. تو مبانی توسعه غرب میگه تو تمام شرایط رو برای سرمایه گذار فراهم کن. میگم سرمایه گذار بیا تا به بردگی بیشتری بکشه مردم رو. تو هر موقع اراده کرد به بهانه تعدیل نیرو نصف آدم ها رو بریزه بیرون، سودامو میخوام حد اکثر کنم. یه آدم اضافه است، یه دستگاه آوردم کار 20 کارگر انجام میده. آدم اینجا چه جایگاهی داره؟ هیچی، یکی از عناصر تولیده. متریال، مواد، میشین، ماشین، مانی، منابع مالی، من، نیروی انسانی، یکی این چهار تاست. سیستمی که بر همین یه کوچکترین تغییری در قواعد اسلامی بدعت محسوب میشه. بعد از پیامبر این آقایون اومدن یه قاعده گذاشتن، چند تا تغییرات به وجود، ازدواج موقت رو جمع کردن. و یکی از اون گفت بدعتی گذاشتن، فنعم البدعه، عجب بدعت تاپ و درجه یکی. یکی دیگه هم یه روز اومد تو قبل نماز صبح اومد مسجد نماز بخونه جناب خلیفه دوم، بعد میگه دیدم که یه عده‌ای دارن نماز شب میخونن، نماز مستحبی دارن میخونن. گفت خب نماز مستحبی که خیلی خوبه، ثواب داره، نماز جماعت هم چیه؟ ثواب داره. این تو ثواب هم قاطی کنه، از فردا نماز جماعت و نماز مستحبی هم چی بخونیم؟ جماعت. امیر الان که به خلافت رسید فهمون این در زمان پیامبر نبود و با چه حق این کار کرد؟ تا این حرف رو زد داد زدن وا اسلاما، وا عمرا، این میخواد بیاد چیکار کنه؟ حضرت فهمون باشه بخون. یعنی تو ساختارای تغییری کرده با این حضرت امیر الان کنار اومد، اما با مسئله مالی که تضاد طبقاتی به وجود می آورد، آقا چون صحابه پیغمبر بود چند برابر پول می گرفت، کنار نه. اهم و مهم ما هم میفهمیم، نمیشه الان تمام ساختارا رو اسلامی کرد. شما دقت بکنید ما بعد، اما اون چیزی مهمتره رو باید سریع دست گذاشت. یکیش همین بحث تضاد طبقاتی و مسائل مربوط مرتبط با مسائل اقتصادی. نون مردمه، از این در فقر بده از اون در ایمان میره. ساختاره که ما ساختیم به دردمون خورد، ساختاره که نساختیم از قبل از انقلاب گرفتیم اسمش عوض کردیم، اسلامیزش کردیم، قرآن مالش کردیم، حدیث مالش کردیم، خوک و ذکر شرعی کردیم، مسئله رو حل نکرد. مثال میزنم، یک ساختار از قدیم وجود داشت به نام ارتش. پدر من ارتشی بازنشسته است، بگم اول تو ارتش یعنی یک کسی که در ایام صلح حقوق میگیره که در ایام جنگ بره چیکار کنه؟ به جنگ. البته بابای ما بعد از انقلاب رفت ارتش. بهش گفتن تو دیوونه بودی، تو دیدی جنگ باز رفتی تو ارتش؟
خب چیکار کنیم این ارتش
آقا چی از جون واجب تر بگید
چی چیکار کنیم این جنگو در نره؟ این باید توی تربیتی شرطی بشه، بار بیاد بزرگ بشه، گروبان به استوار بگه چش قربان، استوار به ستوان سر بگه چش قربان، ستوان سر به ستوان دو بگه چش قربان. هر چی گفت ارتش چرا ندارد؟ آموزش آمریکاییه.
تا برسه به چی؟ به ارتش بوده چش قربان.
همه یه قربانی دارن بالاخره. تو این سیستم اینجوری 30 سال بار میاد که اون لحظه بزنگاه این به چش قربان بگه برو جون تو بده،
یه چش قربان. وگرنه تو سیستمی که خدا توش جا نداره، پیغمبر توش جا نداره، سیستم غربیار میگن دیگه، چطور تو باید یه نفر راضی کنه بهش جون بده؟ نمیشه.
این سیستم از قبل انقلاب مونده بود، درسته؟ ما برای جنگمون یه ساختار جدیدی درست کردیم به اسم چی؟
بسیج.
یه سیستم عجیب غریبی بود، طرف 70 سال، کنار یکی 14 سال، کنار هم وایستادن. جوونه 18 ساله فرمانده یه پیرمرد 50 ساله 60 ساله است.
تو این سیستمی که هر چی طرف آروم آروم پیش میره، سن تقریبا تاثیرگذاره.
یعنی اونی که دیگه ارتش بود شده سنش هم چیه؟ بالاتره.
یه سیستم بود. بلا تشبیه مثالی که برای شما بزنم،
مثلا یه جای آتیش میگرفت، میدیدن که مثلا اون فیلی که توی سیرک بوده فرار نکرده،
چون این فیل شرطی شده بود از دور این ستون بیشتر از 3 متر فاصله نگیره. از بچگی اینجوری بارش آورده.
خب ما بسیج خودمون ساختیم، یه چیزی هم بود همینطور ساختیم بر مبنای نیازمون. آقا میدیدیم مثلا این بخشش مشکل داره، آقا این بخشش بهش اضافه کنید، اون بخشش مشکل داره، اون بخشش اضافه کنید، اینطور.
بعد تو جنگ به دردمون خورد. بعد از انقلاب یه اشتباه کردیم، سپاه و بسیج رو ارتشیزش کردیم.
درجه هایی که تو ارتش بود آوردیم کجا؟ بگید
دیگه امکان نداره 27 ساله بشه فرمانده یه 56 دیگه امکان نداره،
دیگه امکان نداره تو حسن باقری ازتون بزنه بیرون.
ساختار آدم ها رو میبنه.
یه ساختار درست کرد نهضت سواد آموزی، معجزه کرد.
یه ساختار خوب داشتیم به اسم جهاد، ادغامش کردیم با کشاورزی، وزارت کشاورزی جهاد رو بلعید.
ساختارهاش خدومترین نیروها رو اسیر کرد و سرخم کردن
و شدن یه وزارت خونه مثل بقیه وزارت خونه. ما برای ایدئولوژی خودمون، برای کارهای خودمون، ساختار خودمون رو میخواستیم.
نمیشد تو با ساختاری که از حکومت مشرکان برآمده و کفار برآمده کار اسلامی کنی.
میتونست اسلامیزش کنی، اسلام مالش کنی، اسلامی نمیشد.
تو انگار داشتی خوک رو ذبح شرعی میکردی.
من به یکی از فرماندهای سپاه گفتم، گفتم قبول دارید درجه دارید اشتباه کردید؟ گفت بله. ما باید همون سیستم خودمون رو پیش بود.
دیگه نمیتونی، شما نخبه دیگه امکان نداره این شکلی تو این سیستم بیاد. طرف اصلا میره یه سوپر نخبه است دیگه آخرشه. خب
میره توی سپاه میشه ستوان 2 ستوان 1 تهش مثلا. خب یه سروانی بالا سرش میگه این کار کن کارم. اگه بگیم نه ایشون استثناء هر چی میگه میشه، یه سربرده این دستور میگه. ما توی گام دوم انقلاب نیازمون در واقع چیه؟ ساختارهای مبتنی بر نیازهای خودم بر عوام. یعنی چی ببین؟ ساده شو به من بگو. آباریکلا. یعنی ساختارهایی که در آن دنیا محوری مبنا نیست، آخرت مبناست.
براتون وارد مثال هایی میشن تا جا بیفته. مثلا معماری. ما تا قبلش انقلاب نکرده بودیم چیکار داشتیم خونه رو چجوری میسازن؟ الان انقلاب کردیم، مردم میگن معماری اسلامی چی چیه؟ میگیم که هیچ، 4 تا نقاشی میکشه میشه اسلامی؟ 4 تا کاشی از این کاشی آبیا بذاری میشه اسلامی؟ مثلا معماری مثلا رومی استفاده میکنم، 4 تا کاشی میزنیم اسلامی شد. آقا اصلا خونه رو مدل مثلا با معماری پست مدرن میسازم، سردرش میزنم هاذا من فضل ربی. اصلا زیرش هم می‌نویسم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. دیدی بالا سر خونه ها می‌نویسن میگه ولایت علی بن ابی طالب خونه باباه، در خلاصن امن امن عذابی. درست شد؟ اسلامی شد انشالله. نیست. میره هزاران، صدها و چند هزار روایت ما تو واحد معماری و مهندسیمون داریم اینا رو بررسی می‌کنیم. آیت الله محسنی عراقی هم داره فقه محسنیان شهرسازی شروع شده. میگه وای اصلا خونه مسلمون با چه شکلی بود؟ یه خونه مسلمون دستشویش اینجوری نیست، خونه مسلمون حمومش اینجوری نیست. خونه مسلمون سقفش که بالا 4 متر نباید باشه اصلا. روایت داریم. خونه مسلمون اینطور 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 همین رو جمع کنیم. یا آقا حالا با این داشتا میشه چیکار کرد؟ خب اینا که شما گفتی حداقل باید زمینش 500 متر 1000 متر زمین داشته باشه. میگه میبی نداره، ما فعلا میتونیم خونه 100 متری که توش 80% این مسائل. اما اینو بفهم چیو که تو معماری اسلامی حریم حرف اول نیست. خونه باید حریم داشته باشه. ملعونن فرزندانی که صدای رابطه پدر و مادرشان را بشنوند. روایت. اتاق والدین باید آکوستیک باشه، صدا ازش بیرون نیاد. اینو میتونم تو خونه 60 متری هم پیاده کنم. متوجه شدی؟ حریم حفظ بشه. خونه تو معماری اسلامی درونگراست نه برونگرا، حیات مرکزی داره. خونه خانه اسلامی پنجره به تو خیابون نداره. پنجرهش به سمت حیات درون خونه است. نور رو از اونجا میگیره. و صدها بحث که من دو جلسه معماری اسلامی سخنرانی کردم که سپاس به روح شد. یعنی آروم آروم بیام این کار انجام. توی معماری اسلامی قبرستون میتونی اسمشو اسلامی کنی، بهشت زهرا، بهشت رضا، بهشت سکینه، بهشت دیدی؟ میذارم. اینجا اسمش چیه؟ چی میگین؟ سمت مسجد صاحب. یه اسم اسلامی هم میتونی بذاری. اما خب قبرا رو همه اسلامی گذاشتی، همه هم نهد و فلان و رو به قبله و اینا رو هم رعایت کن. اما خب جسارت این اسلامی نیست. تو معماری اسلامی شهر چند تا قبرستون داره؟ و بخش هایی از شهر قبرستانه. که تو هر صبح که میای بیرون حرم امام رضا میری دیدی صبح جنازه میارن؟ لا اله الا الله. یه لحظه نگاه میکنی میریزی به هم میگی نه شاید تا آخر هفته سر خطی، تا آخر هفته دوباره یکی دوتا دیگه میبینی. یه نواری بود سیاحت غرب بود شرق بود چی بود قدیمه آدم یه گوش میکرد تا یه ماه سر خط بود اصلا از ترس. ببین چی یعنی؟ بعد تو روایت اسلامی میگه آقا باید مرده بشونی. تو روایت اسلامی میگه چی؟ مرده دفن بکنید چقدر ثواب داره. بعد شما یه شهید میخوای بیاری توی شهر دفن بکنید، داده یه سری از این لیبرالا در میاد. چرا شهر رو قبرستون میکنید؟ او با آخرت گراییش مشکل داره. میدی؟ با اونا بهانه است، اصل چیز دیگه است. اگر میخوایم آقای به سوال مشکلات اقتصاد ما بخواده تحریمه؟ نه 10% بخواده تحریم. من اقتصاد خوندم 90% به خاطر ساختارهای غلط. سوریه تحریم نبود؟ درگیر چه جنگی شد؟ با خاک یکسان شد. ارزش انقدر، ارزش پول ملیش انقدر سقوط کرد؟ شبکه بانکی ما برآمده، ما پلن ارزمون مشکل داریم، کسی به فکر این نیست. ساختارهای ما ایجاد فساد میکنه. مردم ایران خیلی مردم شریفی هستند که با وجود این ساختارها همشون دزده میشن. به خدا خیلی انسانهای شریفه. همین روزه ها، همین خدا پیغمبر مردم رو دستش دزدی نمیکنن به خاطر این کاراست. اگر این ساختارها هر جای دیگه بود همه ملت الان هم یه خورده بودن. برید شما مبانی شفافیت برای مدیران رو نگاه بکنید. امیرالمومنین میفرماد فرزند ابی طالب را ببینید با این لباس و این مرکب آمد، با این لباس و این مرکب باید برود. یعنی شفافیت و اموال دارایی های مسئولین حین تصدی مسئولیت و حین تحویل دادن مسئولیت. 1400 سال این خاک خورد، آمریکایی‌ها رفتن انجام دادن، اروپایی‌ها رفتن انجام دادن. یه مثال برای شما میزنم. وقتی با یک قانون ساده، بسیار ساده، به قرآن قسم، بدون هیچ هزینه‌ای، جلوی بسیاری از این وامه های بانکی که دزدیدن و بردن که پس ازدن گرفته میشه. شفافیت وام های بانکی یعنی چی؟ تمام بانک ها ملزم میشن وام های بالای 100 میلیونشون رو بذارن رو سایت. بریم ببینیم کی وام گرفته. نوش جونش طرف چطوری پورشه سوار میشه میاد پوز میده میگه اینا دارم و ایرادی نداره بدونن مردم. خونه میسازه قصر نما میکنه بیا ببین پس ایرادی نداره زیاد مشکلی نداره باید. داشته هاشو میاد نشون میده او وام گرفتی بارکلا خوب کاری کرد با قوانی کشون اصلا 100 میلیارد وام گرفتی میخواد کارخونه بزنی خدا به در تو بیامرزه بچه من میخواد بره سر کار. اما داستان اینه کجاست؟ داستان اینجاست که من 1 میلیارد وام میگیرم سر سال نمیتونم پس بدم. بانک باید چیکار کنه؟ اینو اعلام کنه که این 1 میلیارد پرید رفت. بریم حالا دنبال بحث حقوقیش کنیم. یه بحثی داریم ما توی حسابداری به اسم مطالبات مشکوک الوصول. یه سرفصلی هستن ثبت براش میزنن که آقا این احتمالاً بپره بره ها این وسیقش مشکل نیست اینطور شد اونطور شد هر چیزی. بانک برای اینکه ترازش مشکل پیدا نکنه میره چیکار میکنه؟ میگه من 1 میلیارد داده بودم بعد 1.200 بهم مثلا چیکار میکردی؟ مثال میذارم بهم پس میدادی درسته؟ بیا اینجا دوباره یارو میشونش میگه مثلا دادی به من بیا 1.2 میلیارد دوباره بهت وام میدم. یعنی اون طلبشو چیکار کرد؟ یه وام جدید کرد. یارو سال بعد اینم نمیتونه جواب بده 1.4 میلیارد خورده ای گمانه بعد پس بده میگه بیا دوباره. 10 سال گذشته این گله برف همینجوری گنده شده دیگه نمیتونه. این اگر شفاف میبود یه آدم میگفت این آقا پارسال 1 میلیارد سال بعد 1.2 میلیارد این همون مدل وام رو نتونسته پس بده دیگه این گله برفی نمیشد اموال مردم به دزده ببره. حالا یه سوال، آیا بانک ها اطلاعات وام های خودشونو دارن یا ندارن؟
دارن.
سایت دارن یا ندارن؟ دارن. اینا رو بزنن رو سایت خودشون چقدر هزینه داره؟
هیچی.
اما جلوی همه چی جالب آقای فلانی فرزند فلانی چقدر راحت است اونجا وام گرفته. ببین یه قانون ساده. پس ببینید عزیزان مشکل امروز کشور ما این نیستش که شما مسئوله یه اداره رو عوض کنه مشکل حل بشه. به قرآن این نیست. این خیلی 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 تقلیل دادن بحثه. قانون داری؟ قانون داری؟ قاضی شما میتونه مثلا از 6 ماه تا 10 سال حکم کنه برای یه جرم. مثلا او میگه که خب 6 ماه بنویسیم 10 سال به دست سوخته یا 10 سال. آقای قاضی بله شوهر نوه عمه مادرم یه خونه به نام شوهر نوه عمه مادر شما میکنه هیچ حساب بسته نمیتونه پیداش میکنه.
راست میگی 6 ماه
یک قرون 6 ماه احد الناس نمیتونه شبگیر بده. قاضی آزاده میگم تشخیص من این بود. اون قانون گذار باید دقیق قانون رو مقید میکرد. میگو حالا چرا انقدر دستو باز گذاشتن؟ میگه که شاید تجربی در جرم داشت. یه موقع این نفر با 10 ضربه چاقو زد یه بار با 120 ضربه چاقو تکرار کرده جرمو برای این دست قاضی رو باز میذاره. خب اینو باید مقید کنی قانونو بگی نگاه کن اگر دفعه اولش بود 6 ماه تا 1 سال مثلا اگر بودم. تو زمینه رو باز گذاشتی که قاضی فاسد بشه. اگه اون قاضی فاسد نمیشه دمش گرم. یعنی اصل بر فاسد شدن است. چون خدا پیغمبر و هنوز نگاه آخرت گرایی دارد فاسد نمی شود. پس هرچه نگاه آخرت گرایی در این جامعه بمیرد منتظر افزایش چی باشی؟
فساد. نظر رو منشم سه.
پس من باید قواعد و قوانینم رو درست می نوشتم قواعد و قوانینم رو درست می زاشتم. مثال می زنم. فرض بفرمایید در مجلس کمیسیون ها شفاف باشه مثل آمریکا، مثل اتحادیه اروپا، مثل خیلی از کشورهای آفریقایی که چه کسی طرح داد؟ این طرح کی داد؟ چه کسایی امضا کردن تایید کردن طرحو؟ و چه بحثایی تو کمیسیون مطرح شد؟ به غیر از کمیسیون امنیت ملی ها، بحثای امنیتی رو ما میفهمیم. پدر شفافیت امیرالمومنین طارق رو دستش نداره. من گشتم قبلش پیدا نکردم. شما میدونید اولین سخنرانی راجع به شفافیت در کشور بنده کردم. تو گوگل بنویسید سخنرانی شفافیت، فقط رایف گور میاد. خب امیرالمومنین میفرماد جز اطلاعات محرمانه و نظامی چیزی رو از شما پنهان نمیکنه. همه چی مردم بدون. مردم رو مشارکت میدم و جز حکم شرع در همه چیز شما رو شعور میدم. بیاید مشارکت کنید. حکم شرع یعنی ازتون نمیپرسن مردم از فردا نماز شب 4 رکعت بخونیم یا 3 رکعت و نیم. اینو مشخصه اینا. روزه بگیریم یا نگیریم؟ نه. مشخصه. اما شما رو مشارکت میدم تو نظارت، تو همه چیز. مردم وقتی مشارکت داده بشن دیگه اون موقع به حکومت گیر نمیدن، به خودشون گیر میدن. میگن ما کم کاری کردیم که این دزدی اتفاق افتاد، ما باید مشارکت بیشتر میکرد. درسته؟ امیرالمومنین میفهمه نامه 54 53 میگم 50 سرچ کنید، اون سخن شفافیت هم هستش. معلومش این چه حرفایی زدن. خیلی خوب. چه کسایی اومدن تو کمیسیون اومدن رفتن؟ میدونی که از لابی هایی که میتونه شکل بگیره در مجلس اینه که یک نماینده میتونه دست یک بیزینسمن رو بگیره با خودش بره تو مجلس. مثلا وزیر اون روز اومده دعوت شده به کمیسیون، میگه داداش من کاری ندارم، توصیه‌ام به وزیر نمیکنم، اما تو 100 سال سیا نمیتونی از وزیر وقت بگیری، 100 تومن بریز به حساب شوهر نوه عمه مادرم، این وزیر رو نیام تو. در مورد وزیر اطلاعات پیش اومد دیگه، خاطرتون باشه دولت اول که یک فردی رو با خودش آورده تو کمیسیون. نماینده بحث کمیسیون امنیت ملی مجلس بود، نماینده گفته خب این پسره کی برش آورده؟ گفته ایشون باید باشه. گفته خب کی باید باشه؟ خب مسئله امنیتی کشور رو بگیم. گفته ایشون باید باشه. خب یعنی چی؟ این خبر تو خارج نیست. چرا تو خارج؟ میگه اینجوری چون من حرف امیرالمومنین گوش کردم. وای با آن روزی که در عمل به قرآن، به احکام خدا، به فرمایشات اهل بیت کفار از شما پیشی بگیرند. کسی نمیتونه بره تو کمیسیون. حرفای کارشناسی باید بزنه، اساتید دانشگاه دارن حرفای تو کمیسیون رو میشنون. بعد طرف میدونی طرحی که داده منگنه شده به کتش، هر جا بره اگه این تر شکست بخوره فردا آسیب بزنه 10 سال بعد تو کشور، میگن این تر رو کی داد؟ یا حاج آقای فلانی، آی دکتر فلانی. برای همین این تر رو میره یک سال وقت میذاره با تمام کارشناسا جلسه میذاره، دیگه مولا در زون تر نمیره. همین چی شد؟ برای همین نه تو مجلس ما امروز اینه که یعنی انقدر که این وزارت بازرگانی و وزارت صنعت رو چسبوندن به هم، جدا کردن، چسبوندن به هم، جدا که به لامصب بالاخره این باید به هم بچسبن یا جدا شن. الان دوباره رأی دادن جدا شن. نتیجه چیه؟ نتیجه این که خبری نی. تو سوار آسانسور میشی یا نوشته این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. کلن تر و تمیز رفتار درست. تا قبلش انگشت تا اینجا داشت مغزو میخوارند، حالا دیگه درست، رفتار درست شد. نور چه باشه دوستا میره. اما یه قاعده روایت دارم برام بخونم، قاعده قرآنیش رو بشکن. میگه قصر حضرت سلیمان شیشه‌ای بود. یعنی چی؟ یعنی هم میدید مانیتورینگ داشت، میدید همه دارن چیکار، هم میدیدنش. ناظر یه دونه میخریش، اما این همه چشم چند نفر من بخرم؟ این همه گوشی و دوربین داره فیلم میگیره، من چی رو قایم کنم فردا؟ رایف بود چی گفت اینجا؟ من نبودم داخل برگم کنم، دیوار هاشا بلنده. میگه عزیزم بیه 20 فیلم رو نگاه کن. رأیات کمیسیون آشکار باشه، چی کسی به چیزی رأی داره. بله آقای مردم، اگر شما فکر کردید من میخوام برم رأی کار پوپولیستی اونجا بکنم، نمیرم. من میخوام برم کاری انجام بدم به دردتون بخوره. آقای مردم من اگه پول نقد بهتون بدم، پای پولی رو افزایش بدم و پول نقد بدم، تورم به وجود میاره، گولتون نزنن. اصلا مردم تربیت میشه. اومد تو سن
آشکارا بیم کی موافقه که مخالف الان هست، من موافقم من مخالف هست. تو مملکت ما کسی مخالف یه چیز میتونه باشه و موافقه کسی هم نمیخورن. طرف رفت صاف اومده با من مخالفم، داره سخنرانی میده مخالفه که تا دو نفر سه نفر حرف میزنن. تا مجلس هفتم قیام و قعودی شفاف بود، نه که ما موافقن آخر که واسه رای گیری کنم بلند شد، اما که الکترونیکی شد اینجوری شد. اما از موقعی که اینجوری شد مجلس ما شد یه مجلس دیگه، هر روز خبری داریم.
دو تا نماینده رو من مطمئنم در بعد از اسفند خواهم گرفت چون فسادشون رو خبر دارم. نماینده من مطمئنم، یعنی من میدونم حالا
صلاح نیست اسپورده بشه نتیجه چی بوده؟ نتیجه عدم شفافی.
بعد به چی رای مثبت نمیشه رای منفی خواهم. دو، شفافیت توصیه نامه ها. توصیه نامه می نویسیم آقا به فلانی 500 هزار تومان وام بدید. فقط نامه های رسمیت داره که تو سایت مجلس همه بتونن ببینن. شما اسم نماینده مجلس رو میزنی میام. تا حالا چند تا توصیه نامه داده؟ 50 تا توصیه نامه داده. به کیا توصیه نامه داده؟ یکی از توصیه نامه‌هاش به شوهر خواهرشه، یکی از توصیه نامه‌ها برای بچه برادرشه، یکی از توصیه نامه چی شد؟ یکی از توصیه نامه‌ها برای وارد کننده معروف توییتاست. یکی از توصیه نامه که نمیتونه توصیه نامه منو خودی بنویسه. و به گیرندگان هم میگید توصیه نامه‌ای اعتبار داره که رو سایته. به هر کدوم اینا اگر جز این عمل کردی بلفتونیه بگیرنت، تو دزدی. سه، شفافیت هدایای دریافتی.
بعدیشه چهار،
طبق قانون آزادی هر نماینده هر چی دلش بخواد هدیه بگیره. آقا الان یکی از شما بلند شد آقای رائفی بود بله من خیلی با سخنرانی حال میکنم بیا خونه مال تو،
خدا پدرت رو بیامرزه.
درست شد. اما حالا من رائفی پور یه سخنران عادی مدرس دانشگاه نیستم،
من یه مسئولم. بحثش فرق کرد.
میگن نکنه در حوزه مسئولیتی تو حالا برای او تصمیمی چی؟ به نفعش بگیری. این دیگه بستم چی؟ آزادت شما هدیه بگیری تو کشور پارلمان اروپا اینجوری آزاد شما هدیه بگیری هر چقدر میخواستن،
هر چقدر یه میلیارد دلار هدیه بگیری،
فقط باید در سایتشون ثبت بشه، حتما باید ثبت بشه. من رفتم باز کردم سال 2014 که من سخنرانی کردم برای شفافیت، هم 2019 دیگه 5 سال پیش سخنرانی کردم اونجا، زدم ببینم چند نفر تو سال گذشته تو پارلمان اروپا 800 خورده نماینده داره، ببینم چند نفر هدیه بدن. این بود شما کی کدوم نماینده از چه کسی از آقای ایکس خانم ایگرگ چی گرفتی انقدر، اون آدم مسئولیتش چیه،
چی کار است،
این خیلی مهمه. بعد چه زمانی گرفتی، بعد بنویسی تو ستون قشنگ است درش کنی دیگه تو سایت بعد وارد کنی، چه زمانی بارگذاری کردی، یک ماه بگذره تا آخر عمر دیگه راه نمیدنجه، ولو یه فلش مموری هدیه گرفته باشی، خدا یا با یه فلش مموری 50,000 تومانی گرفته باشی، عکسشو بگیر بذار، یعنی تو باید چیزی هدیه محسوب میشه که بشه عکسشو چی گرفت، جز این هدیه محسوب نمیشه پدر دادن. بعد بنویس زیر 150 یوروه یا بالای 150 یورو، خودت بنویس. میدونی با این 150 چرا نمیش 1000 یورو، با این 150 یورو فهمون هدیه بالای 150 یورو معنی نداره،
این اسمش هدیه نیست، این یا محرکه،
متوجه شدی؟ حالا یه سوال میگی نمی نویسه طرف، جواب چون میگه نمی نویسه کجا میخوام بفهم، جواب از کجا معلومه که هدیه داده از آدمای تیم حزب مخالفش نیست که یه هدیه داده که این ثبت نکنه که تا ابد این دیگه تو حوزه انتخابیه دیگه نمیتونه کاندیدا بشه، خداحافظ بره خونه بشه یه قلب قلب بازی کنه. طرف دوست داره هدیه بگیره اونجا، نمیتونه. سال 2014 رفتم زدم دیدم به نیت 14 معصوم سال 2014 فقط 14 نفر هدیه گرفتن. هدیه ها چی بود؟ یک، یه فلش مموری در سفر به یمن، سفر پارلمانشون به من یه فلش مموری هدیه دادن، خدا گوان. دو، در سفر به چین تو تی کاپس دو تا فنجون چای گرفتم گذاشته رو میز عکس گرفته میشه ما الان میان کشورمون میرن فرش بهشون میدیم میبینم چینه اونجا چینی ها یه دونه چیز دادن.
پنج دادن. ما هم رفته بودیم چین از سمت یکی از مجموعه کشور مثلا نخبگان رو فرستادن. حالا به غیر از من بقیه نخبه واقعا فرستادن. چون ما برگشتیم گفتیم شما چی میدن این چینی ها؟ یادیم یه جلد دفتر دادن، خدا گواه یه جلد پارچه‌ای بود با این هنر چینی خورده مثلا، یعنی تو فقط یه یادگاری داشته باش. هی دفتر توشو عوض کنیم ببینیم 10 سال 20 سال یه دیگه اینه. ما میایم اینجا فرش دستبوف و میزیم زیر چون یه سر دیگه بریم ایران. خفن‌ترین هدیه‌شون، وحشتناک‌ترین هدیه‌شون ساعت خاتم‌کاری بود. ساعتی که تو اصفهان هم ساخته میشه. ساعت ایرانی پارلمان اروپا. این کیه؟ آقای هربرت راول. از کی گرفته؟ مریم رجوی. این هم نوشته بوده. مریم رجوی رفته تو مخشو بزنه که مثلا علیه ایران همچی کاری کنی. این هدیه ساعت هم از طرف مثلا ایران داده بود. اون صنایع دستی ایرانی. اونم عکس گرفته و گذاشته بود. خونه بگیر، عکس خونه تو بگیر بذار. حالا یه سوال. با این شرایطی که گفتم اصلا بنیامین نتانیاهو بیاد کاندیدای مجلس بشه چه کاری ازش برمیاد؟ هیچ کار، فقط خدمت. ساختار را درست کن، آدم‌ها به خط می‌شوند. سلیمان ساختار را درست کرد، جن‌ها عملگی می‌کردند. افریت‌های جنی عملگی می‌کردند. چنان نظارت پیدا کرد به لحاظ ساختاری بر اینا، طرف نفس نمی‌تونست بکشه سوی سفر. آیه 14 حضرت سلیمان اساس تکیه داده بود، جان داد. نوشتن تفاصیل نمیدونم از یه هفته تا یه سال طول کشید این موریانه بیاد اینو بخوره و بیفته و اینا بفهمن از سلیمان از دنیا رفته. همینجاش نگاه میکن یه جنه، همینجاش حمالی میکن. میدونی چی میفهمم؟ میفهمم که تو ساختارتون کارهای فرهنگی آموزشی و تأثیرگذار رو بدید به بهترین نیروهاتون، کارهای فنی که طرف نمیتونه نقش فرهنگی روش بذاره رو و کاملا قابل ارزیابی. داداش تو از اینجا تا اونجا باید دیوار میزدی، دیوار محکم ساختی، خدا پدرتو بیامرزه، ده تا لغت بهش میزنیم نه نمیریزه، یا برو دیوار بعدی. میگه به منافقاتون تو ساختارتون کارهای یدی بسپارید، نه کارهای فرهنگی. یعنی دو دستی خودتون بچسبید به وزارت آموزش پرورش و وزارت آموزش عالیتون. جاده سازیاتو بدید به اینا. تأکید داره شیاطین جنی رو که بنا اون و قفاس. داشتن خونه میساختن، دیوار میساختن، یه لغت میکردن، آجر چیز میکردن. بعد این شبهش بود، این بابا یه دو سه روزی داره ما رو نگاه میکنه. واره دستشونی میخواد بره یه جنه با یه جنه با قضا نمیخواد بخوره؟ بابای پیغمبر نماز نمیخواد بخونه؟ نکنه مرده؟ گفت خفشو حمالی تو کن، احتمالا فیلم جدیدش پوستمونو میخواد کار کنه، حمالی تو کن. یعنی دیگه وقتی سیستم حاکم شد بود و نبود ناظر دیگه مهم نیست. غربی ها چجوری مردمشون اینجور نگه داشتن؟ مثل ربات براشون کار میکنن، سیستم رو حاکم کردن. فرق امام با محقق کرکی یا با میرزای نایینی سر ولایت فقیه میدونی چی بود؟ امام ولایت فقیه رو سیستماتیک کرد، خودش نیست ولایت فقیه داره میره. ما باید کشور رو سیستماتیک کنیم. این نباید شما الان میدونی مملکت ما چجوریه؟ مملکت ما اینه که اون مدیر خیلی مهمه. کیه؟ برای چی؟ برای اینکه راننده خیلی موثره. در حالی که مملکت نباید این باشه که یه ماشین بنز باشه، یه ماشین جیان. نه. باید مثل این قطارهای بین شهری باشه. مثل قطار مترو باشه. قطار مترو دیگه طرف میشینه دکمه میزنه راه میفته بیرون. باز دکمه میزنه سر ایستگاه وای میسته. کل شیطنتش اینه که آقا 20 ثانیه دیرتر برسه. اونم انقدر رسانه‌ها میان رو سراغش پدرشو در میارن. چیکار؟ اما ما یه کاری کردیم. شما الان مایکل شوماخر هم برده بذاره پشت سر جیان، من با پراید ازش میزنم جلو. من خدا کما در اومده ظاهرم دوباره
سیستم فشل باشه اینجوری بود. ساختار پلن ارزی ما همینه، همیشه باید منتظر باشه هر چند سال یه بار ریال همینجوری هر ری بیاد پایین. در واقع دلار نمیره بالا، ریال میاد پایین. چرا داره این اتفاق میفته؟ برای اینکه کسی با اینا کار نداره، کسی دنبال اینا نیست. 1270 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی اصلا مجلس بررسی نمی‌کنه. قانون نمیذاره. قانون اجازه نمیده مجلس این کارو انجام بده. قانونشو نداریم، دولت میگه نمیده. فقط بودجه چی؟ اون بخش کوچولوش 30% بودجه رو بررسی. 70% این بر رو هواه. این باید بررسی بشه. یعنی مجلس قدرتمند تحقیق و تفحص کنه حق مردم انجام شد یا نه، و خودش شفاف داره عمل میکنه، میگه مردم من برای خدمت اومدم، دلیلم هم این، ببین اموالم شفاف، حرفم شفاف، رأیم شفاف، باکی نداره من. بیاد بگردید، بیاد بررسی کنید، بیاد وارسی کنید. این آدم حالا میتونه چیکار کنه؟ میگه آقای وزیر، آقای سفیر، آقای قوه قضاییه، آقای بالا پایین، صدا سیما، این طرف اون طرف، میخوام بیام بگردم. و کسی دیگه جرأت نمیکنه. حالا اون یه همچین مجلسی از توش چی در میاد؟ از توش قوانینی در میاد که یهوی جلو فسادو میبنده. مثلا همین قانون، قانون خونه های خالی باید مالیات بدن. تو تهران عرض کردم ما آدم داریم 10,000 تا خونه بنامش، آدم داریم 2,500 تا خونه بنامش، آدم داریم 3,000 تا خونه بنامش. خوب کاری میکنه، من هم بودم میرفتم میخریدم. مگه ایرادی داره؟ مگه منع قانونی داره؟ میرم خونه میخرم، پول ریال نگه دارم هر روز فاتحش خونده بشه؟ ها؟ میرم خونه میخرم، مثل کله پاچه هم هست، خونه مثل کله پاچه هست، سندش میتونم وام بگیرم به 1000 درد بخوره، آدم تو زندان در بیارم وام بگیرم کنم، رهن بدم پول، نتونم بفروشم اجاره میدم پوله، فروختم هم که پوله، همه چیش خیر و برکته. چه سرمایه گذاری بهتر از این؟ حق میدم. کجا قانون میذاشه؟ بعد یا این مطرح میشه که 5-6 نفر توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح میشه، 5-6 تا دیگه از نمایندگان مجلس نفر یه آپارتمان گرفتن. من 3,000 تا خونه دارم مثلا، ببینم این قانون میخوان تصویب کنن، سوال چرا نرم به 50 تا نماینده نفر یه خونه بدن؟ نمیصرفه؟ میصرفه. اما وقتی هدایا شفاف بشه دیگه نمیتونم کنم. ببین از بیخ جلوش گرفته میشه. آره منظور از عزای ابا عبدالله بابا به خدا فقط اینایی که میگه بیاید ساختارهای ابا عبدالله میفهم ملعت بتونه کن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پرشه. چطور؟ سیستماتیک حکومتهای وقت مردم حرام خورد. آقا جون کرایه برات مشخص کردن 837 تومن کرایه بده. چی جوری من 837 تومن کرایه بده؟ یا من باید حق اون آدم رو بخورم یا ببین چی میگه؟ ببین مثال کوچوله ساده، حالا این تومنای ایرادی نداره، اتفاقات مهمتر داره میفته. وقتی کسی میداره اینا رو تعیین میکنه قوانین ما ایراد داره، برای همین امام میفرمون مجلس در رأس امور است. ما فهم کردیم امام مثلا از این حرف دیپلماتیک زده، مثلا حالا مجلسی ها اومدن برای مجلسی ها یه دونه بگیم، مثلا ما میریم سخنرانی بریم سخن کرمان، مردم مهمون نواز کرمان بگونه بندر عباس، مردم مهمون نواز بندر عباس، هم همه جوری بندر عباس مثلا مهمون نواز. نه امام مسلط بر نفسش بود، دقیق گفت مجلس وضع مملکت میخواد درست بشه. مجلس چما میدونید امام خمینی بنی صدر رو عزل نکرد؟ هیچ ولی فقیه این کار رو نخواهد کرد. به شما بگیم امام خمینی بنی صدر رو عزل نکرد، گذاشت مجلس هست، مردم رای دادن رئیس جمهور تعیین کردن، خود مردم رای بدن نمایندگان تعیین کردن اونا عزل کنن. امام این کار رو میکنه، رهبری هم نخواهد کرد. رهبری به هر کسی ما مردم رای دادیم باش همکاری کرده، و جامعه رو و مسئولین رو آرام کردی که باش همکاری کنید. جز اینه؟ زمان احمدی نژاد این کاری کرد. قبل زمان خاتمی 6 ماه رسانه ها اومدن گفتن فلان. ایشون اومد توی یکی از سخنرانیش گفتش که تمام کارهایی که رئیس جمهور میکنه مورد تایید من. اصلا یکی از این اعضای مجلس خبرگان رهبری برای خود من میگفت، میگفت من شب خوابم نبود بعد این حرفا، یعنی چی همه کارش مورد تایید شد؟ مردم تعیین کردن، من به حرف مردم احترام میذارم، مردم تعیین میکنن، من حرفم میزنم، آقا مذاکرات باشه، خوشبین نیستم، شما میفرمایید چش. منتها آبروی این مقاومت 40 ساله رو نبرید، نرمش قهرمانانه، یه نرمش قراری من انجام بدیم، مثل کشتیگیری که یه پاشو میاره عقب، اما این بخش از فنه، اینطور باشه. نه آقا به یه آدمی مثل احمدی نژاد رای دادیم، خب انرژی هستی حق مسلم است، برید غنی سازی کنید، من پشتتون وای میستم، نیروهای مسلح رو میارم کمکتون کنم. اگر سردار سلیمانی برمیگرده میگه ترامپ رئیس جمهور ما میگه که من تنگ هرمز میبندم، ترامپ میگه من بازش میکنم، بعد سردار سلیمانی میاد میگه که تو غلط میکنی با رئیس جمهور ما اینجوری حرف میزنی، درست یا نه؟ رئیس جمهور ما طرف مقابل تو نیست، من حریفتم، پدرتو برمیارم کنم. بعد وزیر دفاع آمریکا میاد میگه یه غلطی کرد، شما ناراحت نشو، درسته گفتم فر نزنه به خاورمیانه دستشه، کرمانی ها امان هم کرمانی ها. شما فکر کردید سردار سلیمانی اجازه داره هستم که خودش به این حرفو بزنه؟ سردار سلیمانی فرمانده داره، اون تو ساختارش ذیل فرد دیگه ای تعریف میشه. این حرف از جانب فرمانده بود. یک جای فرمانده ها حرف غلط بزنن، یک از فرمانده های نظامی من برجام تبریک گفت، بلا فاصله رهبری سخنرانی کرد، گفت تبریک هم نداشت، چه تبریک گفتید؟ عمومی هم گفت، یعنی زد تو پرشون، خصوصی میتونست بگه، چون میدونست تأثیر عمومی داره، مردم یه تو من تو رو اینجا گذاشتمت، جایی که مردم وسط باشن. نیروی مسلح ما مشکلی دارن به نحو احسن با کمترین از این دنیا دارن، چون منتها جایی که ما مشکلات پیش میاد جایی که خود ما مردم هستیم، انتظار نداشته باشید رهبری انقلاب دیکتاتوری کنه. امیرالمومنین نکرد رهبر ما بکنه، مردم ها گفتن یا علی بله میخوام مذاکره کنیم، 10 ذره مونده ها، 10 تا بده صرف کنیم تموم، نه میخوام مذاکره کنیم، ان الحکم لله. امیرالمومنین شد نه مذاکره نمی کنیم، از اون اشتباه دارید میکنید، نه میخوام مذاکره کنیم، باشه بهت مذاکره. جز اینه امام معصوم رفتن مذاکره کردن با پوست خوردن تو دیوار، امراض خلاصه شد بودش، برگشت و ما گفتن راست گفتی علی، باشه عیبی نداره، عیبی نداره، هزینه زیادی دادیم ما، تموم بود، تموم بود، اگه معاویه رو زده بودیم تمام تموم بود ماجرا، عیبی نداره، همین که فهمیدید از این به بعد چی کار باید کنید، فهمیدید طرف مقابل دشمنه، فهمیدید قابل اعتماد نیست، فهمیدید امضاشون تضمین نیست، میارزه. هیچ چیزی بالاتر از افزایش فهم مردم برای ائمه شیعه نبوده. ابو عبدالله میگه سرم بره بالای نی مردم بفهمن، امیرالمومنین میگه فاطمه من جلوی چشم بزنم مردم بفهمن، امام حسن مجتبی میفهمه من خونه نشین میشم، اما مردم بفهمن این زیر بنده های مذاکره میزنه، درست یا نه؟ آتش بس امضا کرد با معاویه امام حسن، قواعد داشت، بندهای داشت، زیر همش زد که بفهمید بنی امیه اینن، میارزه، عیبی نداره، بذار امام معصوم کشته بشه اما فهم مردم میارزه. اینه، اینه، این نگاه شیعیه عزیز من. در نگاه شیعی گول زدن مردم رو نداریم، افزایش فهم مردم، پوپولیسم به معنی عوام فریبی نداریم، بلکه به مردم مردم گرایی و مردم داری داریم. برگشت گفتن که علی راست میگفته، پس فهمیده یه نداره فهمیدید خوبه، فقط بریم حالا جمع کنیم، جمع کنیم بریم بجنگیم. گفتن خب قبلش باید یه کاری کنی یا علی. چرا؟ منم
توبه کن.
از چی؟
مذاکرات زیر نظر تو انجام شد. اشتباه اصلی تو علی کردی،
نباید میذاشتی ما بریم مذاکره کنیم. بابا شما شمشیر کشیده بودید، جامعه رو داشتید میریختید به هم، دور خیمه منو گرفته بودید.
باش از جونت میترسیدی؟
من از جونم میترسیدم؟ من که شب خوابیدم تو جای پیغمبر، من که تو احد همه در رفته بودن، من تنها وایستادم، 90 تا زخم برداشتم، یک ماه بستری بودم بعدش، من ترسیدم؟
من جوانیات بود، الان ترسیدی؟ توبه کن.
و الا
خوارج،
نهروان، اینا همونایی بودن که به امیر گفت توبه کن. و الا
جنگ، با خودت میجنگی. عامل اصلی مشکل توی مذاکرات زیر نظر تو انجام شد. اینا دیگه خیلی نفهمن، برای همین وقتی امیر اینا رو میزنه میفهمن چشم فتنه رو کور کرد. جامعه اینه، ما میریم تو روزه میشینیم برای حضرت واقعی گریه میکنیم، برای حسین گریه میکنیم، برای علی اصغر گریه میکنیم، برای ما درس میگیریم. شیعه به این سادگی به دست نیومده. آرزو میکردن بشن دو جا بتونن یاد اهل بیت باشه. برای اولین بار شیعه حکومت تشکیل داده، اینطوری حکومت تشکیل داده که از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه کسی نمیتونه بدون اسمش جون بخوره. دارید میبینید عراق الان ریخته به هم، چقدر از عراق دارن پیام میدن تو رو خدا کمک میکنیم. چشم امید همشون به ایرانه، ایرانی که معقول داره کار پیش میبره. چرا این کسافت کاری که عربستان سعودی کرد، هر که دیگه بود ممکنه رفتاره چی؟ آنورمال از خودش من سعی سطر خودش رو نشون داد. عربستان خودش مفتزه کسایی که از صدام اعلام حمایت میکنن همه اعلام به راحت کردن، کسایی که داعش رو به وجود آوردن میگفتن داعش اخ جیزه، همه اینا نتیجه عمل کرده صحیح شد. سیستم ها رو درست کنیم.
یه نکته هم به شما بگم، یکی از دلایل موفقیت سردار سلیمانی کنار اون
اخلاصش، کنار نظمش، کنار همه اینا، من واقفم قبول دارم، ببینید چیه؟ چون خارج از ایران داره کار میکنه، درگیر سیستم های ایران نیست. خدا شد من معتقدم به اینجا رستم رو میزنن زمین، سیستم میزنن داشته.
شما یادتونه زمانی که مجلس لاریجانی با احمدی نژاد دو سال آخرش در افتاده بود، هر روز یه وزیری میرفت برای استیزا، یادتونه هست؟ رهبری تو کرمانشاه یه سخنرانی کرد، ایشون فهمود که به ساختار پارلمانی هم فکر کنید. ببین چی؟ یعنی ببین بیاد یعنی این نمیشه حالا مثلا لاریجانی با احمدی نژاد حال نکنه، یه جور برخورد کنه، با روحانی حال کنه یه جور دیگه. خب گفت بیاد یه سیستمی بیارید. پارلمانی یعنی که رئیس دولت رو که تعیین میکنه، مجلس، نخست وزیری. بس خیلی کشور چون مجلس تعیین کرده دیگه باش دعوا نداره. ببین نگاهشون چقدر سیستماتیکه. حالا نگو الزام این کارو کنید، آقا بفکر کنید. یعنی چی؟ یعنی سیستماتیک مشکل مملکت حل بشه. نباید مملکت گیر آدما باشه. بود و نبود آدما نباید فرقی بکنه. این ماشین باید پیش بره. راننده این نبود یکی دیگه میام یه دکمه بزنه. این یک ماشینی که چرخنده‌هاش قشنگ روغنکاری شدن، سر جاشن، بی سر و صدا، قشنگ داره حال کارشو انجام میده. یه اپراتوری هم نشسته اون بغل، همینطور نشسته. هر از شنگایی یه چکش میکنه ها، روغنکاریش میکنه، آره همین. اما یه هایان مملکت چیه؟ آقا بوده اون چرخنده گیر کرد، میریم اونو میچرخنه. اوه اون یکی چرخنده، بیا این طرف. وای اون یکی چرخنده. من الان برای چی مال پاس صحبت های من؟ میری چرا؟ چون اینا تلویزیون رو تو نمیزنه. چرا تلویزیون این حرفا رو نمیزنه؟ چون از تو ساختار تلویزیون ما این حرفا بیرون امکان نداره بیاد. حالا صدی مسئول تلویزیون رو رهبری تعیین کنه. اصلا خود رهبری هم بهش مسئول صدا و سیما همینه. یه بار ما برنامه زنده تلویزیون داشتیم، هر زمان جمع کنم جالبه، میدون امام حسین، یه برنامه امام زمان بود. یکی این شبکه تلویزیون هماهنگ شده بیاد پخش زنده بره. گفتم ببین من چی میدونم شما صدا سیما یا استرایف کو میشنوی کهیر میزنید. خب من اصلا سخنرانی نمی کنم. خوبه؟ برنامه امام زمانه برید. دو تا دیگه سخنران داریم اونا رو ببین. بعدش گفتم به اینا میگن SNG، این واحدی که میاد یه ماشینی میاد پخش زنده میاد. گفتم آها اگه لازم من زنگ بزنم یکی از معاون شبکه های یکی کسی بهت زنگ بزنه خیلی تخت بشه دل قرص بشه که بگه انجام بریش بهش برخورد. حالا یه نیرو جز بود دیگه این پایین. گفت ببین داداش من نخوام رئیس صدا و سیما زنگ بزنه برنامه تو پخش نمیشه. فهمیدی؟ تو چون فیلم ناراحتش نکنیم الان ریش رو بیچی دسته برنامه امام زمانه هرچی تو میگی راست میگه. گفتم در خدمت. گفت ببین یه چیز دست کرد یه تیکه کشید بیرون. گفت اینو میبینی این نباشه این کار نمیکنه. گفتم خب. گفت ببین اینو میسوزونم میگم سوخت چکار کنم. سوخت یه کیت سوخت یه فیوز سوخت. گفتم کاملا صحیح میفهمم حق شمایی اصلا همه چی توی فرد میبینیم. حالا شما سوزدیم یه رئیس صدا و سیما حالا ما آیا رئیسی چند جا به این گیرهای ساختاری قوه قضاییه رسیده دیگه سه چهار چی هستم شما سخنرانی کنم یه بابا من تا که هی بگیرم اینا ببرم اندازم زندان. کسایی که دارن پرونده فساد تولید میکنن برید جلوشو بگیرید. ساختار بانکی ما پرونده فساد تولید عرض 4200 لیگ فساد تولید میکنه. دیشب 3-4 تا مثال براتون زدم. حالا شدم عزیزان تصمیم گرفته باشم برم بزنم تو کار واردات کاغذ و آرد و یه نفر من گفت خدا شد رفتم شمال. گفت من کشید کنار کارمند ثبت احوالم بود الان میام چون میشنم سخنرانی ها رو میدونم حال کنه. گفت آقا دمت گرم. اون سخنرانی اون سالت بود گفتی طلاق از انگرون میشه. رفتم خریدم کلی سود کردم. بعدیش چیه؟ همه زدیم زیر خنده 3-4 نفرم کنارم بودن. آره بنده سال 96 فروردینش و اسفند 95 سخنرانی دارم. میگم خودتون برای دلار 12,000 تومان پراید 50,000,000 تومان آماده کنید. بعد میگفتن صحبت این بود که اگه ما نیاییم اون یکی بیاد دلار 5,000 تومان من داشتم گفتم 12,000 تومان من تخریب میکنم. وای میستیم نگاه میکنم به امام زمان یه دونه یه دلار خودم نخرم یقین داشتم مشخصه همونجه که دلار 1,000 تومان و شسته و خورده ای رو همون سیستم داشت دکتر همون مدل داشته رو تکرار میشه. تابع رفتاری این ما ریاضی گونده ها میگیم تابع رفتاری این مشخص داری چگاه هر عددی رو از دامنه بذاری خب میفهمی چی از برد میاد بیرون یکی برد تقبیلت میده. 10% اینه. ما مطالبتمون چیه؟ موتور گفتم دیگه باید تکچخ بزنه ورزشگاه قرمز آبی راه راه اینا رو مطالبه کنیم. این حرفا رو اینجا میزنم چون میدونیم برنامه ما پخش زنده میره اینترنتی پخش میشه سخنرانی پخش میشه برای کل مردم ایران دارم میگم. مخاطبم فقط مردم شریف کرمان نیست. خب سرتون رو درد آوردم ما این دو روز و خدمت شما مردم شریف و انصافا مهمان نواز بودیم اما حق مهمان نوازی رو کامل نکردید. یک بخشی از پذیراییتون هست ما انجام ندادید. هر روز من منتظرم اتفاق بیفته اتفاق هم نیفته. خیلی ما خسته ایم. نه آخه میگن کرمانی ها رو جایزه چیز میدن ما شایعه هست یا آره یه جلسه بودم در جمع فعالان مهدوی داشتم سخنرانی می‌کردم یه عزیزی میگفت یکی از این نیروهای نظامی نسبتاً برجسته
شخصیت نظامی اومده بوده اینجا، بعد بهش قوتو داده بودن، ولی نه برده بوده من خدا استفاده میکرده نیروی نظامی رو، هر از شنگاه رندومی میان تست اعتیاد میگیره، بعد این بند خدا تست اعتیادش مثبت در میگه، هر از داریم یه حاج آقا ببخش میکنم اشتباه شد، دوباره مثبت، سه باره مثبت رو پیگیری میکنم، میرن یک مدل قوتو دارید خشخاشی چی چیه از اونا زارن بند خدا. این اینا رو خودتون اثر نداره، بدن شما مقاوم شده، ما ها بخوریم دراز میکشیم، سرتون درد بودم و سخواهی میکنم تجدید در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات را بودم.